بچه سلام، روزتون بخیر. با گزارش 400 از مجمع جهانگرد در خدمتتونم توی یک منطقه زیبا، توی یک بهشتی، هم یک خونه بالایی که بالای 200 سال قدمت داره، وسط یک باقی، توی یک دره‌ای و دور تا دارم کوه جنگله و یه زمین مزرعه بزرگ اوکادوس و خونه 200 ساله‌ای و ایوون با صفایی که نشستم تو این ایوون به تماشای زندگی، به تماشای روزهای پشت سر، به تماشای روزهایی که جاری هن. داشتم این فکر میکردم که من سال 2012 شروع کردم گزارش پر کردن و الان 13 ساله که دارم گزارش پر میکنم و 13 ساله که با همین، تو این 13 سال 400 تا گزارش شده، یعنی متوسط سال 30 تا گزارش شده و یعنی حدود هر ماه 2.5 گزارش بوده و این 12 ساله که همراه بودین، 12 ساله که این زندگی من داشتین، نمیگم لحظه به لحظه، و ما بخش عمری از این زندگی رو دنبال کردین، همراهی کردین و حضور داشتین. قبل از هر چیزی واقعا ممنونتونم، قدردان حضورتون هستم و اینی که وقت میذارین، انرژی میذارین و گوش میکنین، اینی که دنبال میکنین سفر رو، اینی که پیغام میدین، اینی که لطف میکنین، بر من خیلی خیلی ارزشمنده و واقعا قدردانش هستم. اما برگردیم به گزارش. من از اون شبی که از میگل جدا شدم، خب من یه روز دیگه اونجا موندم، یه روز دیگه بیشتر اون هتل موندم که هم استراحت کنم، هم کارو من انجام بدم، و جایی بود که فوق العاده گرم بود. و از اونجا نمیدونم تو گزارش قبلی گفته میانه، چون واقعیتش بخوام بچه‌ها، من گزارشامو گوش نمیکنم، بعدش من گزارشا همه یک به یکه و پر میکنم، پست میکنم و اصلا هیچ کدوم رو گوش نمیکنم بعدش. الان نمیدونم که اونجا تو گزارش قبلی گفتم راجع به اینی که اون هتلیه که همون کسی که اونجا بودیم، اون کارمنده اون هتل، در واقع کارگر که تو اون هتل کار میکرد، این دوچرخش خراب بود و ترمز دوچرخش خراب بود، سیمی دنده دوچرخش خراب بود. از من پرسید که، من دیدم که داره ور میره به دوچرخش، گفتم چی شده؟ گفت به من نشون داد، گفتش که آره اینجوری شده. دیدم سیم دندش جر خورده و جمع میشه و از این دندش عوض نمیشه. سیم دندش برداشتم، گفتم من برداشتم کنم، سیم دندش برداشتم کوتاه کردم، روکشش رو کوتاه کردم، دورش بستم و تنظیمش کردم. و به من گفت چقدر پولش میشه؟ گفتم هیچی، پول نمیخواد بدی تو، من این کار رو دستم برمیده برات انجام دادم. و بعد از اون، خب فردا از اونجا اومدم بیرون یه مسیری حدود 20 کیلومتر بعد کفه میرفتم، به رودخونه میرسیدم و از رودخونه به بعد از اونجا واسه سربالایی میرفتم و از ارتفاع حدود 80 متر باید میومدم بالا تا 1200 متر و اومدم بالا، اومدم شروع کردم سربالایی رفتن. اینقدر گرم بود واقعا. من میگم که تاکید میکنم، گرما واقعا فلجم میکنه و هر موقع فکر میکنم یادم میگم چجوری توی آمازون واقعا دوچرخ سواری میکردم، چجوری توی اون فضا تو میآوردم و چقدر از قبلش، از موقعی که تو آمازون بودم، چقدر رو ذهنم کار کرده بودم که بتونم دووم بیارم، بتونم اونجا از پس اون فضا بر بیام. اما تو همین سربالایی داشتم میرفتم، یه جا دیگه واقعا گرمم دیگه، اصلا نمیتونم چیز کنم. یه جا وایسادم که یه کافه چیزی پیدا کردم، رفتم اونجا بشینم که استراحت کنم و یه ساعتی خودم علاف کنم که خنک بشم و گرما هم یه ذره رد بشه. گوشیم تموم شد، اما کمانکان دلم نمیخواست بیام تو جاده و خدا من این گرماها رو چجوری ردش کنم. تو این حال هوا بودم که دیگه در شرفی بودم که برگردم سوار دوچرخم بشم. دو جوون اومدن توی کافه، بعد دیدن که من با دوچرخم، یکیشون اومد کنار من گفتش که ما میتونیم سر میز تو بشینیم؟ گفتم خب آره بشینیم. نشستم سر میزم، من غذا سفارش ندیده بودم، چون که فقط نوشیدنی قهوه خوردم و کیکی چیزی خوردم و آب میوه خوردم، چون که گفتم الان میخوام یه عالمه سهر بلا برم، الان غذا نخورم. بعد اینا نشستن سر میز من، نشستیم میگم گپ زدن، یکیشون گفت آره من عاشق سفرم، عاشق دوچرخه سواریم و خیلی دوست دارم سفر با دوچرخه رو و دوست داشتم تو دیدم با دوچرخه سفر میکنی، گفتم که بیام با تو حرف بزنم از تو سوال بپرسم. نشستیم میذار حرف زدن، بعد اینا گفتم ما با یه تریلی سفر میکنیم، راننده تریلی بودش، گفتم ما داریم با این تریلی میریم و به چرخه بده ببرم مدجین. گفتم نه مدجین که من نمیخوام برم، میخوام خودم مسیر رو برم، مسیر رو تجربه کنم، اما تو این بالای سربالایی که منو ببری خیلی خوب میشه که من این زین گرمای در برم توی بالای سربالایی، میرسم به ارتفاع 1000 متر و اونجا دیگه اونجا اینقدر گرم نیست و من میتونم اونجا راحت دووم بیارم تو اون گرما، تو این دمای اونجا میتونم دووم بیارم. گفت آره من میبرمت اونجا. و من حساب کردم خب که من اگه برسم بالای اون سربالایی دیگه خب تایم روز من، زمان روز من تموم میشه و من دیگه نمیخوام که ادامه بدم دو شخص سواری رو بعدش، و خب همونجا میتونم بالای سربالایی بمونم چون دوباره یک مقدار ارتفاع کم میکرد. گفتم همون بالا میتونم بمونم که شب خنکی داشته باشم. گفتم خب اوکی، اگه که حالا که با شما میتونم بیام پس من غذا میخورم. منم غذا سفارش دادم، غذامو گرفتم، غذامو خوردم و بلند شدیم که بریم. من اومدم رفتم حساب کنم، یکشو من نگاهش گفتش که نه تو نمیخواد بری، حساب کن تو مهمون مایی. و این چیزی که خیلی تو کولومبیا اتفاق میفته، دقیقا مثل ایران، اون فضایی که تو ایران هستش که آدم ها اینجور مهمون میکنن، یه هایی یک کسی که غریب هست تو میری میبینی که قهوه مهمونش میکنن، نمیدونم غذا مهمونش میکنن، خونهشون مهمونش میکنن. این فضا توی کولومبیا هم خیلی رایجه، خیلی خیلی زیاده. نزدیکترین جایی رو که من به ایران دیدم این تیم مهمون نوازی رو قبل از کولومبیا آرژانتین بود. آرژانتین 20% 30% ایران بود، ولی کولومبیا خیلی شبیه، خیلی نزدیک به ایران و فوق‌العاده است. یعنی آدم ها اینقدر مهمون نوازن، اینقدر گرم و صمیمی‌ان که اصلا احساس غربت نمی کنه اینجا. و یه حسنی که دارن، خیلی هم وارد حریمت نمی شن، خیلی هم انگشتو زندگیت نمی کنن و این اون فاصله رو هم تا حدی حفظ می کنن و این به نظر من یه مزیت اینجا و مزیت بسیار ارزشمندی هم هستش. بعد من با اینو اومدم بالا، بالای سربالایی به ارتفاع 1100 متر رسیدیم، گفتش که بیا ببرم جلوتر. گفتم نه دیگه من همینجا پیاده کن. همونجا پیاده شدم، همونجا دیدم یک جاده کوچولی هستش اونجا، رفتم اون جاده کوچولی رفتم اونجا، دیدم یه مزرعه است، رفتم به مزرعه، گفتم من میتونم اینجا چادر بزنم؟ گفتش که آره برو چادر بزن. رفتم جلوی مزرعه چادر زدم و اونجا خاطرم جمع بود که خب اوکی من جلوی مزرعه ام، آب هستش اینجا و حالا که آب هست دیگه نگرانه نمیدونم دیگه محدودیت آب ندارم. با همون قمقمه آب خودم رو شستم و بعد رفتم دم اون خونهشون آب گرفتم و به مرده گفتم که همون قمقمه میخوام آب کنم، گفت بده برای آب کنم. رفتش دیدم قمقمه گرفت، رفت تو همه رو با مایع شستش و کف مالی کردش و تمیز شستشون و بعد یکشون آب کرد، یکشون شربت کرد برام آورد. این میگم دوباره میگم این حس مهمون نوازیه و حس پذیرا شدنه فوق العاده است توی کولومبیا. همینی که من اصلا دلم نمیاد فعلا حالا از کولومبیا برم بیرون. برگشتم اومدم تو چادرم بودم، یهو دور اومد مرد اومدش، دیدم اومدش با یک دیوان شیر کاکائو و دو سه تا شیرینی آورد به من، دادش، گفتش که اینا رو آوردم که حالا یک نوشیدنی گرم داشته باشی. من اونجا بودم، فردا از اونجا راه افتادم که به سمت مدجین برم. فردا که افتادم به سمت مدجین برم، یکی از اون بچه ها، یکی از اون پسرهای که چیز بود به من گفتش که من توی مدجین من زندگی میکنم و جایی که زندگی میکنم یه اتاق خالی هستش، تو بیای میتونی اونجا بمونی. تا یکی همون که رسیدی مدجین به من خبر بده، تلفنش رو داد، گفت بیا اونجا پیش من بمون. و خب اینم یه امتیاز خیلی بزرگی بود چون مدجین شهر بزرگیه و معمولا شهرهای بزرگ هم خیلی پرهزینن و هم اینی که تو توی یه شهر بزرگ یک دوست داشته باشی، یک رابطه ارتباطی داشته باشی و یک تو به معنی که وارد شهر میشی خب نمیخواد دنبال چیزی بگردی، یه راست میدونی که کجا بری، یه راست میدونی که با یه آدمی هستش که تو بهش در ارتباطی و این خیلی فضای از نظر روانی فضای امنی رو ایجاد میکنه برات. و من بهش گفتم که من حالا دو شب تو مسیرم و بعدش میام. روز دوم دوباره همینجور کمکان دو شخص سواری کردم و دم غروب رسیدم به یک دارم فکر میکنم بس من کجا چطور زدم دم غروب شب دوم. شب دوم رفتم کنار یک چیز چطور زدم، کنار یک جادی داشتم یه جاده فرعی، رسیدم به یه جاده فرعی، در واقع رسیدم به یه تونل، یه تونل بود که 7 8 کیلومتر طول تونل بود و من اگه که یا باید رفتم توی تونل یا اینکه از کنار تونل یه جاده فرعی رو میرفتم بالا، اون جاده فرعی رو که میرفتم بالا واسه 400 متر ارتفاع کم 400 حدود 450 تا 500 متر ارتفاع میگرفتم و دوباره سرازی میشدم از اونور تونل در میومدم و ما تشریدمون مسیر تونل رو برم، چون که تونل رو نرم ببخشید، مسیر اون جاده فرعیه رو برم و رفتم تو اون شهر، همون پای شهر چیزی خرید کردم، پای اون سربالایی خرید کردم، افتادم تو سربالایی. خب رسید بودم به منطقه کوهستانی، منطقه بود که خب پر رودخونه، پر رودخونه که نه، پر این چیزا هست، پر نهرهای آبه و این نهرهای آب که من که بعضیشون حالا خیلی بزرگتر بودن، دنبال این بودم که کنار یکی از همین ها چادر بزنم که آب داشته باشم، هم برای که من تا همیشه توی سربالایی بودم، مسافه آبم خیلی بالا بود و تمام آب که تو آب رو آب که بطریام بودش رو همه رو استفاده میکردم توی چیز توی سربالایی و برای ما همین که جایی که میرسم حتما نزدیک آب باشه، جایی برسم که یکی از این رودخونه های کوچولو باشه، هم برای هم کردن که این هم عرق کردم میتونم بدنمو بشورم، همین این که خب بتونم آب بردارم. اون آب رو مستقیم نمیتونستم بخورم، من حتما فیلترش میکردم اون آب که بتونم استفاده کنم. در نهایت که هوا تاریک شده بود، رسیدم به یکیشون که دیدم یه حالت آبشار طوری داره و ولی هیچ جای چادر زدن نبود، دیدم کنارش هم کنار خود جاده جای چادر زدن است. گفتم خب من میتونم که دور چادرام سنگچین کنم که حواسم این که خاطرم نگران نباشم که ماشینی نیاد تو، اما خیلی کنار جاده است دیگه، خیلی توی حلق جاده ام و گفتم برم یه صد متر جلوتر ببینم که صد متر جلوتر یه صد متر جلوتر 100 200 متر جلوتر یه جای مناسبی پیدا کنم چادر میذارم، بعد وسایلم میذارم تو چادرم و بعد برمیگردم میام اینجا تو خونه حموم میکنم آب برمیدارم و میام تو چادرم. یه صد متر جلوترش یه حالت کافه بود، چیزی بود که بسته بود، هیچ کسی نبود، اون ته اون یکم پایین‌تر یه چراغ، یه اتاقی بود، یه چراغ روشن بود. گفتم برم اجازه بگیرم، رفتم اونجا یه عالمه سگ ریختن سرم، یه عالمه رفتن سگم جو وایسادم تا سگا همینجور دور من وق می‌زدن و دندون نشون میدادن، تا اینکه یه پیرزنی اومد بالا، بهش گفتم که ببین من می‌خوام شادو با دوچرخم بلافاصله نور انداختم رو دوچرخم که دوچرخم ببینه که احساس امنیت بکنه و یهو نگران نباشه. گفتم من با دوچرخه سفر میکنم و میخوام شبیه چادر بزنم، میتونم اینجا چادر بزنم؟ گفت آره برو چادر بزن. من رفتم چادرم زدم و بلافاصله بعد از که چادر زدم بلافاصله رفتم توی همون رودخونه، تو اون آبشار حموم کردم. این هوا هم سرد خنک شده بود دیگه، توی این آب یخ میری بعد از روز گرم، یه عالمه سربالایی رفتی و حسابی دمای بدنت بالاست، این زیر آب یخه که اصلا میشینی تو این آبشار زیر آب یخه، تمام سلولهای تنت این آب رو حس میکنه و تجربه میکنه و تمام سلولهای تنت قدردان این آب یخی هست که بهش دادی و آب فیلترم گرفتم و فیلتر کردم آب رو دوست پتیان پر کردم و برگشتم تو چادرم. تو چادرم نشسته بودم، یهو دیدم که یکی داره من صدا میکنه. اومدم بیرون، یه زن دیگه ای بودش که با این مردی، گفتش که چرا اینجا چادر زدی، چرا خب نیومدی اون اونجا اونجا زیر سقف اونجا چادر بزنی؟ گفتم خب من که کسی نبود که اونجا چیز کنم و ترجیح دادم که وارد حریم تون بشم. گفت نه که الان نمیتونی بیای اونجا، خونم هست، میتونی بری تو خونه بمونی اصلا. گفتم نه دیگه، الان که چادر زدم جمع کردنش خیلی کار راحتی نیست برام و ترجیح میدم که دیگه الان همینجا تو چادرم باشم. بعد گفت پس بیا با ما غذا بخور، من غذا گرم میکنم، بیا با من غذا خور. رفتم پیششون نشستم که با هم گپ زدیم و غذا خوردم و برگشتم تو چادرم. من غذا همه چی داشتم، مواد غذایی خریده بودم، همه چی داشتم و این صرفا برای مشارکت رفتم، صرفا برای پذیرفتن لطفشون رفتم، چون که خیلی فراوان اتفاق میفته تو این وضعیت که من سیرم غذا خوردم، سیرم یهو یه نفر میگه که بیا پیش من غذا بخور، چون این تصور رو دارم که اون آدم تصورش به اینه که خب داره یه لطف بزرگی میکنه، تو داره شکم درستی میکنه، داره به تو کمک میکنه و برای خیلی مهمه و خیلی ارزشمندی که اون آدم این حس رو عمیقا تجربه کنه اون آدم. و هیچ موقع این چیزی ندارم که نه من غذا دارم، من نیاز ندارم، همیشه اینجا واو مرسی دستتون داره خیلی خوبه، چون چون میخوام اون آدم عمیقا تجربه کنه، عمیقا حس کنه که داره لطف میکنه، اون مهربونی خودش رو، احساس توانمندی خودش رو عمیقا تجربه کنه. و اصلا برای من چیز نیست، اصلا برای من سخت نیست پذیرایی اون لطف اون آدم. و بارها شده آدم ها به من چیزایی دارن که من واقعا نیاز نداشتم و اصلا بار شده برام، زحمت شده برام، اما وقتی خواسته لطف کنه گفتم که آره من بهش نیاز دارم، آبا چه خوب، چقدر ارزشمنده، مرسی که داری این لطف به من میکنی. و پذیرفتم و قبولش کردم و خب حالا رفتم جلوتر دارم به یکی دیگه. یا اینکه بارها من واقعا به زور غذا خوردم، یعنی فقط پر کردم شد، یعنی به زور ریختم تو شکمم، یعنی که محمد هی این آدم بذار این آدم این حس رو تجربه کنه، بذار این آدم این حس کمک کردن رو عمیقا تجربه کنه. و مثل یه درختی مونی که چوبش پاش آب میریزی، وقتی که درخت پای آب سیراب، وقتی درخت زیر آب، زیر درخت آب زیادی هست، زیر درخت اون خاک زیر درخت خیسه، خب آبی که میریزی پاش خیلی چیز نیست، اما وقتی که خیلی اون حسه رو نداری که کار بزرگی کردی، اما وقتی یه درختی مونی که اون خاک زیر پای درخت ترک خورده و شکاف خورده، اون گله تیکه تیکه شده و عمیقا تجربه حس میکنی که چقدر این درخت تشنه است، و وقتی که آبی که رو پای اون درختی میریزی آنچنان تو رو به بهشت میاره، آنچنان تو رو سرشار میکنی که آه من چه کاری دارم میکنم، چه حالی دارم میدم و چه تغییری دارم اینجاد میکنم. و من همیشه سعی میکنم که این حس رو در دیگران که دارن به من لطف میکنن به وجود بیاد و حس کنن که واو من خیلی نیاز دارم و چقدر لطف بزرگی دارن به من میکنن و چقدر من نیاز داشتم به این لطفه. و خیلی خیلی عمیق پذیرا میشم لطفشون رو، کما حتی اگه نیاز نداشته باشم. خلاصه از اونجا گذشت و من اون شب خوابیدم. فرداش قرار بود که این کامیلو دوستم، اون با دوچرخه، گفتش که من با دوچرخه راه میافتم میام سمت تو که به تو برسم و با هم برگردیم به یو. بهش گفتم کامیلو من صبح زود حرکت نمی کنم، میخوام صبحم ریلکس باشه، من حدود 9:30 حرکت میکنم و یه کوچولو دیگه سربالایی دارم و بعدشم میام که چیز میکنم. من سربالایی رو اومدم، اونم برام لایو لوکیشن فرستاد که تو مسیر داره میاد، من سربالایی رو اومدم و بعد سرازیر شدم. وقتی با این سرازیر شدم رسیدیم به کامیلو، ما هم دو چرخ سواری کردیم یکی دو ساعت و یه جا رفتیم واسه این خرید کردن. گفتیم بهش گفتم بیاریم یه جا چیز پیدا کنیم، یه رودخونه پیدا کنیم. رفتیم یه جا یه رودخونه پیدا کردیم و گفتیم بپریم تو آب آبتنی کنیم و پریدیم تو آب آبتنی کردیم. بعدش هم اومدیم چیز کردیم، اومدیم بعد که آبتنی کردیم اومدیم بالا، همون بالا یه تخت سنگ نشستیم. من تخم مرغ و همه چی گرفته بودم، تخم مرغ و نون و اینا گرفته بودم، یک املت خیلی خیلی مشتی درست کردیم اونجا هم روی سنگه و هم املت خیلی مشتی درست کردیم، هم این که یه قهوه خیلی خوبی هم اونجا با هم دیگه درست کردیم روی اون سنگه. اون بعد از اون آبتنی و اون آب یخ و این قهوه فوق العاده دلانگیز بود، فوق العاده چسبید بهمون. رفتیم به سمت بیو یا همین مدجین. به سمت بیو که راه افتادیم بریم، مسیر بعدش خیلی دیگه سربالایی نداشت، بیشتر کفه بود، همون مسیر کفه رو ادامه دادیم و اومدیم رسیدیم به بیو. دیگه هوا تاریک شده بود که رسیدیم بیو، اومدیم خونه کامیلو. اونجا کامیلو توی اتاق زندگی میکرد، در واقع یه خونه ای رو اجاره کرد، خونه تقریبا بدون مبلمان بود، حالا فضای خودش رو داشتش، اتاق خودش رو داشتش، اما یه حمومش آب سرد داشت، فقط آب گرم مثلا نداشتش. و یه اتاقی بود که این اتاق پرال به کسی دیگه قبلا اجاره داده بودن، اما اون آدم رفته بود و اون اتاق خالی بود. اون اتاق که خالی بود اون رو کامیلو با صاحب خونه صحبت کرده بود که من استفاده کنم، من اونجا بمونم. من رفتم اون اتاق تخت داشتش، تخت و ملافه تمیز داشتش، اما خب امکانات دیگه ای نداشتش که اون فضا اون خونه، امکانات خونه دیگه ای نداشت، فقط همین امکانات خیلی خیلی محدودی بود که براتون توضیح دادم. حتی آشپزخونه‌اش گاز درست حسابی نداشتش و دوتا گاز برقی داشتش توی چیز، توی از این گازای برقی چیزی داشتش، از اینایی که المنتایی هستش که یه قابلمه کوچولو روش فقط جا میشه، یکی از این گازای المنتی، دو تا از این گازای المنتی اینجوری داشت و ماشین لباسی داشتش، یخچال داشتش، اما همونش آب سرد بود. هر روز صبح توی اینجوری نفسم حبس می‌کردم، می‌رفتم اونجا آب، چون هوا خنک‌تر بود که تو بیو، نفسم حبس می‌کردم که برم اونجا این زیر آب یخه، آب یعنی بود آب یخ دوش بگیرم و بعد دوباره برگردم بیام چیز، برگردم بیام بالا توی خونه. ما نشستیم با چیز شروع کردیم صحبت کردن، نشستیم با کامیلا شروع کردم صحبت. وقتی که شروع کردم با کامیلا صحبت کردن، این شروع کرد از زندگیش حرف زدن، از اینی که خب یک بچه داره، زن داره، بچه داره، 35 سالش بودش و زن و بچهش توی شهر دیگه زندگی میکردن، به جای دیگه بودن و خودش به خاطر جستجوگری که تو زندگیش داشته، اینی که از اینی که خب کار خوبی داشته، درآمد خوبی داشته، اما راضیش نمی‌کرده، حس خوبی نداشته از اینکه خب از اینکه خب من اوکی من این پولو در میارم، می‌خوام چیکار کنم، چه چیزی داره زندگی برای من، ولی کجام کجا، چرا دارم زندگی میکنم، تو زندگی چی میخوام. این سوالایی که خب همه ما به نوعی داریم و کاملا این سوالا براش خیلی هایلایت بوده و این دچار بحرانش کرده بود. برای همین از خونه زده بود بیرون، از خونه زده بود بیرون، اومده اینجا توی شهر دیگه که یک فضای خلوتی رو داشته باشه، فضای چیزی رو داشته باشه که بتونه فکر کنه، بتونه هی خودش رو مطالعه کنه، خودش بررسی کنه و کار میکرده. کارش هم این بوده که با دو چرخه در واقع یک سیستمی به نام رپی هستش اینجا که دلیوری غذاست و غذایی که سفارش میدن آدم ها رو، غذاها رو برشون میبره در خونهشون میده، با موتور نیستش، با دوچرخه است، مثل هم پیک موتوریه، مثلا اینجا پیک دوچرخه است. روز 80 کیلومتر با دوچرخه سواری کنه حدودا که این کار رو انجام میده. خب این خب این کار خیلی اینو فیت و سرحال نگه میداره، روز 80 کیلومتر دوچرخه سواری. ولی از اون طرف خب کار سنگینیه، خیلی کار سنگینی که تو یک سره در حال تو بخوای یک سره بخوای دو شخص سواری کنی، یک سره بخوای یه همچین فعالیتی رو روزانه هر روز داشته باشی، و خب اونم نه به عنوان تفریح، به عنوان کار. اما به من گفتم من دو هفته از کار نمی کنم و اینقدر این بحران روحی بر من زیاد شده بود، اینقدر این حال من رو بد کرده بود که من دو هفته است که تو خونه، یعنی از اتاقم در نمیام، در نیومدم، دو هفته است که هیچ کار نتونستم بکنم و اصلا وجود تو برای من یک چیز بود، وجود تو برای من یه نعمت بود، یکی این که تو یهو اومدی اینجا، اصلا زنده شدم و بعد از دو هفته از خونه اومدم بیرون، از اتاقم اومدم بیرون که با دو شرخه بیام پیش تو و تو رو ببینم و با هم برگردیم. برای من یهو شش کل هی مامان، تو زندگی همیشه در تعامله، همیشه در داد و ستدیم ما و همیشه این به این معنا نیستش که اتفاقهایی قراره برای تو بیفتن، گاهی وقتا اتفاقهایی قراره که تو عامل اتفاقی برای دیگران باشی، گاهی وقتا قراره که تو حضوری داشته باشی که از این حضور تو کسی دیگه بهره بگیره. و اونجا برای من یک چیزی شد که هی مامان، تو این زمانی رو که اینجا هستی توی مدیجین و مهمترین موضوع اینه که تو وقت بذاری، انرژی بذاری برای این آدم و باش گفتگو کنی، از تجربه خودت بگی، بشنویش اون رو و اجازه بدی اون حرف بزنه و زندگیشو با هم دیگه تحلیل کنین، فرصنی اون روش تحلیل کردنی که تو تجربه کردی تو زندگیت رو باش به اشتراک بذاری و بیای این فضاها رو هی با هم دیگه تجربه کنین. و خب من وقت خیلی زیادی رو همه این چند روز من با اون بودم و همه این مدت رو من با هم حرف می‌زدیم. یه روز همجور با هم رفتیم با دوچرخه بیرون، رفتیم دم یک دوچرخه فروشی، من لاستیک میخواستم بگیرم چون لاستیکام خراب شده بود و خب لاستیکام باید عوض کنم و داشت گفتیم ببینیم که لاستیکا اینجا پیدا میکنم، گفتم اگه برم مدیجین شاید ممکنه که اونجا لاستیک گیر بیارم، رفتم میدونم که لاستیک پیدا میکنم، که خب پیدا نکردم لاستیک مدیجین و هر چیز دوچرخه فروشی هم رفتیم اونجا پیدا نکرد، چیز نشد. اما اونجا یهو متوجه شدم که واو، من فرمان دوچرخه‌ام چقدر داغونه و بعد فرمون دو شاخه مثلا لق لق یک بخش فرمونم و معلومه که فرمون شکسته است، به یک ذره بند فرمون دو شاخه و هر آن ممکنه بشکنه از قوس داخلش. گفتیم که خب برگردیم بریم فرمون پیدا کنیم. رفتیم برگشتیم به یه اونجا دو شاخه فروشی بزرگی نبود که بخوام دوباره بگردیم دوباره فرمون. یهو من گفتش که من بیا تو فیسبوک توی مارکت پلیس نگاه کنیم، توی مارکت پلیس نگاه کنیم و اونجا فرمون پیدا کنیم. و رفتم تو مارکت پلیس و یه فرمون پیدا کردم. یک آقایی بودش که یه سری قطعات گذاشته بود برای دو شخش. من بهش پیغام دادم که آره، و دقیقا اون فرمونی که من لازم داشتم و داشتش. بهش گفتم این فرمون لازم دارم که قیمتش چقدره. گفتش که هیچی، اگه لازم شه بیا بردار ببرش، این رو من لازمم نیست، من به دردم نمیخوره، نیازش ندارم و کسی لازم داشته باشه رایگان بهش میدم. من فرداش پشت قرار گوشم برم فرمونو بگیرم. رفتم فرمونو گرفتم، اومدم دیدم که اصلا سیستم های ترمز و دندی دوچرخه، تجربان دندی دوچرخه هم داغون داغونه و نیاز به یک حال اساسی داره این سیستم دندی دوچرخه هم با چیز با کامیلو افتادیم به جونش. رفتم چیزاشو گرفتم، رفتم روکش سیم دنده و سیم دنده و همه چی گرفتم، با کامیلو افتادیم به جونش که کامل اینو باز کردیم و تمیز کردیم و مرتب کردیم. بعد یهو بعد به این فکر کردم که او واو مامان، تو یه هفته قبل یک دنده یکی رو درست کردی یه جای دیگه، بعد از یه هفته تعاملی که نظام آفرینش با تو داشتش و آن چیزی رو که به تو برگردونده رو دقیقا همون، یعنی دقیقا همون سیستم دنده دوچرخه است، دقیقا همون مربوط به فرمون دوچرخه، سیستم دنده دوچرخه و همون کاری که تو برای دیگران کردی رو همون رو یهو اینجور اومد در اختیارت قرار داد و یهو همه چیز رو با یک هزینه بسیار بسیار کم همه اینو درست شد و فرمون مجانی بود. کار دوچرخه رو که آخه انجام دادیم، خب من بلد بودم، اما خب کامیلو تجربهش کامیلو تو دوچرخه فروشی خیلی حرفه‌ای کار کرده بود، تجربهش بیشتر بود، فنی‌تر بود و ابزار بهتری داشت و همین خیلی راحت نشست این کارا رو برام انجام داد و فوق‌العاده بودش اصلا. یعنی آنچنان همه چیز سر حال شد، همه چیز زندگی دوچرخه من آنچنان جون گرفت که آماده است حالا دوباره یه سال دیگه قشنگ به تازونمش. و بعد که ما اومدیم خونه همه چی درست رو برگشتیم، به کامیلو گفتم که کامیلو بریم شام بیرون. کامیلو هم خب درآمدش خیلی کم بود، درآمدش خیلی کمه و خیلی صحبت میکردیم همیشه این نگرانی که خب بحث هزینه کردن همیشه نگرانی داشت، ترسی گفت من از وقتی که اینجام چند ماهی که اینجام هیچ موقع بیرون غذا نخوردم و همیشه غذامو خودم تهیه میکنم. گفتم بریم بیرون غذا بخوریم. رفتیم بیرون، بام با خودم گفتم خب که من این فرمون رو میخواستم یه عددی رو بابت این هزینه کنم برای فرمون، حالا این فرمونه رو من هیچ هزینه نکردم، هزینه رو فرمونه رایگان گرفتم و این آدم هم این همه من لطف کرده، خب من میتونم خب حداقل یه شام بیرون دعوتش کنم. رفتیم گفتم بریم بیرون غذا بخوریم. من موقعی که وارد به یوشه بودم از جلوی کافه رد شده بودم خیلی حس و حال خوب داشت، اینقدر خوشم اومد به خودم که خیلی دوست می شب برم اون کافه، ولی نه آدرسش یادم بود نه اصلا لوکیشنش چیزش یادم بود، هیچیش یادم نبودش. یهو وقتی به کامل گفتم بریم، گفت یه کافه هستش که من اونجا خیلی دوست دارم برم اونجا، بریم اونجا. و دقیقاً همون کافه‌ای که منم خیلی دوست داشتم. رفتیم اونجا تا تو خونه یه پیتزا سفارش دادیم، غذای نوشیدنی هر چیزی حالا دوستم اونم دوست داشت سفارش دادیم. و بعد از اون من اومدم خونه. یه روز دیگه میخواستم هنوز توی مدیجین بمونم، بهشم قول داده بودم که من بعد غذا میخوام غذای ایرانی برات بپزم. گفتم حالا که میخوام غذای ایرانی درست کنم، سبزی خشک داشتم برای قرمه سبزی، گفتم میرم بهش قرمه سبزی درست میکنم. فرداش آخرین روز بود که میخواستم مدیجین بمونم، این آخر روزی که میخواستم اونجا بمونم رو نشستم قرمه سبزی پختم. گفتم که برم معلوم نیست دوباره کی برگردم، مثلا معلوم نیست که برگردم یا بر نگردم. و الانی که بهش قول دادم قوله رو همین الان بهش عمل کنم. یه قرمه سبزی مشتی درست کردم توی این گازه به این المنتیه برقی فکستانی قرمه سبزی رو در آوردن واقعا خودم بهم چسبید بچه‌ها، وقتی که قرمه سبزی جا افتاده خوش رنگ در اومد و خب مزه‌اش انصافا خیلی خوب بود. و فردای اون روز من از سیزو زدم بیرون، از بیا زدم بیرون، از بیا زدم بیرون به سمت شهر رتیرو. و توی رتیرو بعد از رتیرو یکی از دوستان، یه دوست ایرانی دارم اینجا که تقریبا مشهدیه و همسرش کلمبیاییه و اینها یه مزرعه چیز دارن، مزرعه آووکادو دارن، که این مزرعه آووکادویی که اینجا هستش، و به من گفت یه خونه دارن اونجا، خونه 200 سال قدمتشه، بیش از 200 سال قدمتشه. به من گفتش که ما برو اونجا، اونجا که کسی نیست، تنهاست، خالیه، برو اونجا هر چند روزی که دلت می‌خواد اونجا بمونی بمون، مثلا برو یه ماه دو ماه، هر چند وقتی که اونجا دلت خواست اونجا زندگی کن برای خودت، و فقط دور و برت هیچ چیزی نیست، باید مواد غذایی بخری به خودت ببری. من اومدم اینجا یک عالمه سروالی داشتم، یعنی دیروز 60 کیلومتر دو شخص سواری کردم، 1700 متر صعود داشت، که از این 1700 متر 400 مترشم تو خاکی بود، و این 400 متر آخر من از شهر رتیرو خرید کرده بودم برای مواد غذایی، بارم هم 4 کیلو اضافه شده بود. زور زدم خودمون، رسوندم اینجا، به این بهشت زیبا رسوندم بچه ها، و فوق العاده است اینجا. از طرفی با کامیلو داشتم صحبت میکردیم، که به کامیلو گفتم که من میخوام برم، کامیلو من گفتش که ما گاتا پره بارو ببین، خیلی زیباست. نگاه کردم تو مردم، از اینجا که هستم 67 کیلومتر فاصله داره، بهش گفتم اوکی من مثلا میتونم برم ببینم، گفتم برم اونجا یه شب ببونم برگردم. بعد کامیلو گفتش که خب اوکی، اگه چیز بشه منم میام. بعد که گفت منم میام، یهو دوباره من اینجور که هی ماما یه فرصت دیگه تو داری، یه فرصت دیگه تو داری که دوباره یه چیزی رو ورای آن چیزهایی که تو الان تجربه کردی. ببین من بچه من همه زندگی با کمک مردم، همیشه وقتی که با دوستام هستم همیشه دوستام هزینه کردن، وقتی میخواستیم بریم جایی بگیریم با کسی بودم، اونها هزینه کردن، اونها جا گرفتن. ولی اینجا برام اینجوری که هی مامد الان فرصت این که تو این کارو بکنی، الان فرصت این هست که تو جا بگیری، تو اون آدم رو مهمان کنی و اون آدم و تو پذیرای اون آدم باشی. بهش گفتم که من جا میگیرم، و از طرفی چون که برام اون فضای شخصی و پرایویسی خودم خیلی مهمه، اون فضای اون چیز من خیلی برام مهمه که شبی که جایی هستم اتاق خودم رو داشته باشم، جای خودم رو داشته باشم. رفتم گشتم یه آپارتمان بگیرم اونجا تو همون چیزه، تا اون شهر یه آپارتمان دو خوابه بگیرم برای دو شب. بعد دیدم یه شبم فایده نداره، من این همه راه برم اونجا، عصر میرسم اونجا، بعد شب بخوابم فرداش بخوام برگردم، اصلا فرصتی ندارم که تو شهر بچرخم، قدم بزنم، ببینم با کامیلو معاشرت کنم. گفتم که برای دو شب اونجا آپارتمان بگیرم و روز جمعه فردارم همینجا بمونم، بر خودم بچرخم لوی این درخت ها، بعد دوش وسایلم همه رو اینجا بذارم با دوچرخه بدون بار، فقط دهدی یک کوچولو لباس با خودم بردارم، برم اونجا دو شب اونجا بمونم و دوباره برگردم اینجا و دوباره باز یک چند روز دیگه اینجا بمونم، و حالا بعدش هم انتخاب مسیر کنم و ادامه بدم مسیرم و ببینیم به کجا پیش میریم. این خلاصه از روز، این روزهای من بود، و این چیزی که حس میکنم تو زندگی می شیفتی که داره اتفاق میفته، از فضاهای پذیرنده بودن، خب فضای پذیرنده بودن سر جاش کماکان هست، اما از فضای صرفا پذیرنده بودن به سمت فضایی که به سمت فضای مشارکت داره شیفت میشه، و خب این خیلی به خود من حس خوبی میده که تو از این که صرفا پذیرنده باشی حالا به سمتی داری میری که فقط پذیرنده تنها نباشی و مشارکت هم داشته باشی، حضور هم داشته باشی، و بخش هایی رو هم تو به عهده بگیری از زندگی دیگران و مهمانشون کنی. این حس دلانگیزیه، حس قشنگیه که این رو گفتم با شما به اشتراک بذارم. چه گذاشت طولانی شد، 33 دقیقه شد. دمتون گرم بچه ها، باز هم ممنونم از همراهیتون، و گزارش 400مون در واقع نقطه عطفیه توی این زندگی و توی این شیفت شدن زندگی من از یک فضایی به یک فضای دیگه‌ای. و مرسی بابت همراهیتون، خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ می‌سپارمتون. محمد تاجران بودم از امتداد خط سفید جاده.